حالا ما قبول مثلا اصطلاحات و کاری نداریم، همون سفراست، ولی خب حالا ناشی از ضعف کبده، همون سفراست که ناشی از ضعف کبده، علتش ضعف کبده، علتش خوراک گرم نیست. و گرم و ترها گفتیم تبدیل به دو چیز میشه، چی؟ دم و لحم، جفتش خوبه، بد نداره، هم دم خوبه هم لحم. اما در بحث بلغم ما دو نوع بلغم داریم، یک بلغم مفید داریم، یک بلغم مضر داریم. بلغم مفید عامل تولید رگ‌ها، عصب‌ها، تاندون‌ها و لنف هاست. لنف چیه؟ قدرت لنفاوی کجاست؟ زیر بغل، گردن، کشاله ران. خیلی خوب این سطح یک و دو رو دقت کنید و بشناسید که کلاه سرتون نذارن. دیدید طرف تو گردنش قده در میاره؟ یه بخشش با ترس میکشنش، یه بخشش هم با شیمی درمانی. قده هایی که در گردنت، در سرت، کشاله ران، زیر بغل در میاد، قدده بلغمیست، ترس نداره، والله قسم کشندگی نداره، خطر نداره. قده در آورده تو گردنت، چرا؟ چون مایعات زیاد خوردی، تموم شد. مایعاتو بذاری کنار، دیگه این قده رشد نمی کنه. سرکار حرف دکترها نرید که این خطرناکه، ممکنه بدخیم باشه، باید نمونه برداری کنیم. خب نمونه برداری میکنیم، تحریک میکنیم، پخش میشه. نمونه برداری میکنیم، نفهمیدیم، برو تهران. میری تهران نمیفهمیم، بفرستیم آلمان. این بازیایی که در آوردن سر بیمارا، بیمار به من گزارش داده، میفرسته آلمان، برمیگرده شناسایی نشد، باید بیمار شیمی درمانی بشه، شیمی درمانی، میمیره، تموم شد. جوان 20 ساله اومد پیش من، گفتش که من 11 تا قده تو گردنم در آوردم. رفیقم پارسال یه قده تو گردنش در آورده بود، رفت دکتر، دکتر گفت باید آزمایش بدین، نمونه برداری کنیم، بهش گفتن بدخیمه، باید شیمی درمانی کنیم. خلاصه الان 6 ماه زیر خاکه. اون با یه دونه رفت زیر خاک، من 11 تا دارم، جرأت نکردم برم دکتر، چه کار کنم؟ گفتم اصلا نترس، این بلغمه، آب زیاد میخوری، مایعات تو بذار کنار، پیاده روی داشته باش، نوره بزن، سیادونه عسل بخور، دو ماه بعد بیا نتیجه رو به من بگو. دو ماه بعد اومد گفت 11 تا قده شده 30 تا. گفتم خب شما دمنوش شنبلی لنجیر بخور، برو زیر پتو عرق کن، یه مقدار بلغم زداها رو بیشترش کردم، اسفند بخور، وقتی میخوای بدوی پلاستیک بپوش که خیش عرق شی، خلاصه یه مقدار بلغم زدا رو بیشتر. دو ماه بعد اومد با کشاله رونم هم پر شده. ای بابا، نسخه رو یه مقدار قوی ترش کردیم، پریزات هم بهش گفتم، دو ماه بعد بیا نتیجه رو به من بگو. دوباره اومد گفت آقا، بار چهارم، آقا همونه. 8 ماه 10 ماه گذشت، یعنی چی بلغم اینقدر نباید بازی در بیاره؟ گفتم ببین داری منو اذیت میکنی، یه جا شیر ورودیت بازه، اینجوری داریم بلغم تخلیه میکنیم با تحریق و سیادونه و اسفند و نوره و دویدن و هر چی بلغم زدا تو ذهنمون بود بهش گفتیم. این چیه جریانش؟ چه کار داری میکنی؟ مایعات چقدر میخوری؟ گفت ببین من قاری قرآنم، دکتر گفته میخواد حنجرت خراب نشه روزی 12 لیوان باید آب بخوری. گفتم اگه اولش میگفتی نسخه بهت نمیدادم، بذار کنار مایاتو. گفت حنجرم، گفتم قرآن نخون، حتما نیازی است با صوت بخونی، خب مثل بقیه همینجوری معمولی بخونی، نیازی است من چه چه بزنی که. مایاتو گذاشت کنار، بیماریش درمان شد، خودش الان یکی از درمانگر هست تو کرمان. پس این قده ها ترس نداره، تو سرت در اومده، یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا، وحشت نکن، سرطان نیست، قابلیت تبدیل شدن به سرطان هم ندارد، سرطان از سوداست، همه سرطان ها از سوداست. مغز استخوان هم که گفتم از صفراست، آخرش تولید سودا میشه در بدن. حالا وارد سرطان ها نمیشیم. پس این لنفا وحشت نداره، همش هم از مایعات زیاده. مایعات رو بذاری کنار دیگه تولید نمیشه. نمیگم اینو از بین میره ها، ممکنه این قده ها ماندگار باشه، نه اون به تو کار داره نه تو بهش کار داشته باشه. قدرت چربی هم بلغمیه، میگم چربی ها همه بلغم مضره. مایعات میگه آب نمیخورم، بعد میگم چه لیوان چای میخوری؟ 5 تا. شربت چی؟ 3 تا. دوغ 2 تا، میشه 10 لیوان. مایعات، مایعات منظورم ببینید به حد نیاز بخورن، یعنی آتش کرد مایعات بخور. ولی اینکه قاعده بدیم همه 8 لیوان آب، این جز حماقت چیز دیگری نیست. فردا ان شاءالله عرض میکنم بحث آب رو. تاندون ها شنیدید؟ تاندون، ربات، مینیسک. باز یکی دیگه دروغاشون رو میگه که تاندونت پاره شده باید جراحی کنی، رباتت پاره شده باید جراحی کنی. شنیدی؟ ورزشکارا رباتو دیدید تا الان تو گوسفند قلمش رو میتونی با چاقو ببری؟ 5 تن وزن تحمل میکنه، از همون آویزون میکنن، از اون آویزون میکنن که هیچ، با این قلم ماشین بلند کن پاره نمیشه. ربات مگه نخی که تا پاش پیچ خورد میگه رباتت پاره شد؟ گوش نده حرفشو، یه ذره دچار کشیدگی شده ریش ریش شده، نیاز به عمل جراحی نداره. یه قابض بهش بدی جمعش کنه و یه قضروف ساز بهش بدی، یه چیزی که تاندون ها و رباتتو تقویت کنه. چی تقویتش میکنه؟ یه خوراکی سرد و تر، آب قلم، گاو و شتر. پاچه خاری هم خوبه، پاچه گوسفند اگر میل بفرمایند برای تولید و تقویت حالا ربات و تاندون اینها مفیده. خب این آب قلم شتر و گاو رو هر روز استفاده میکنه، یه قابض هم هر روز زماد میکنه، سرد و تره. مینیسک و تاندون و ربات همه سرد و ترن، با همین حل میشه، با همین درمان میشه. اون قابض هم زردچوبه و زرده رو قاطی کنید، روش زماد کنید، 1 ماه تا 2 ماه انجام بدید، نیاز به عمل جراحی نخواهد داشت. گچ نه، سرده، گچ نباید بگیرن. رگ ها و عصب ها هم از بلغمه. نه، خود قلم، مغز قلم رو نخورن، اون ژلاتینی که تولید میکنه، اون آب ژله‌ای که تولید میکنه، اون باید استفاده بشه. میگم دیگه مغز قلم غذای جن دیگه، خوب نیست، نباید خورده بشه. و بعدی وجود بلغم در بدن باعث انعطاف پذیری میشه. اگر بلغم اصلا نباشه در بدن انسان، انعطاف پذیری از بین میره. اگر هم زیادی باشه دیگه یه رئیس جمهور بلغمی شله. خب خون خام است، گفتم قابضشو گفتم، زردچوبه و زرده، زرده تخم. یک ماه تا دو ماه، دو ماه هر جا. خب خون خام است. ببینید یعنی چی خون خامه؟ این بلغم طبعش چیه؟ سرد و دم طبعش چیه؟ پس اگر این سردی رو تبدیل کنی به گرمی، بلغم تبدیل میشه به دم. دیدید کسانی که توپولن وقتی میدوان لپشون گل میندازه؟ بلغم تبدیل به دم میشه. یعنی اگر خانوم ها بتونن تحرکشون رو زیاد کنن، فعالیتشون رو زیاد کنن، کار کنن، اصلا کمخونی نمیگیرن. حالا هی قرص هم بخور. بلغم ها تبدیل به دم میشه با دویدن، بادکش گرم، روغن مالی، استفاده از کرسی و حمام، حمام نه آب بازی، بلغم های مضر از طریق عرق خارج میشه، بلغم های مفید تبدیل به خون میشه. به همین دلیل میگه خون خام هست و این بلغم کمک به اعضای متحرک بدن هست. گلبول سفید، پرولاکتین، پلاسما معادل بلغمه. حالا پلاسما یه بخشیش هم صفراست که بعدن توضیح میدیم. اگر گفت پرولاکتین خونت بالاست، وحشت نداره، بلغمت بالاست، شما نباید انقدر مایعات بخوری. گلبول سفید سرطان خون کسی دیده تو اطرافیانش؟ بله. اسمشو گفتن چی؟ چه سرطانی بوده؟ میدونم انواع و اقسام داره، ALL گفتن، CLL گفتن، نمیدونید. CLL دیدید؟ CLL چیه؟ ببینید سرطان خون انواع و اقسام داره، یه نوعش هست که بهش میگن CLL. این گلبول های سفیدشون بسیار بالاست، هیچ مشکلی نداره ها، ظاهرشو نگاه میکنی هیچ چیش نیست، یعنی درد و مرض خاصی نداره. تو آزمایش فقط رفته آزمایش خون داده، گفتن گلبول سفیدت 100 برابر نرماله، اصلا یه چیز تو سرطان خون داری و با شیمی درمانی اینا رو میکشن. گلبول سفیدت بالاست، گلبول سفید معادل چیه؟ بلغم. ولش کن، نرو شیمی درمانی، مایعاتو بذاری کنار خوب میشی. پس ریشه بیماری ها رو بشناسید. حالا فردا میگم که امام صادق میفهمد ریشه همه بیماری ها آب زیاد خوردنه، میگم انشاءالله که چرا ریشه همه بیماری هاست. این بلغم مضر، بلغم مفید. بلغم مضر که گفتیم همچنان که صفرا مثل آتش است، بلغم مثل آب چند حالت داره؟ سه حالت معمولا. یه آب معمولیه، یه آب یخ زده، یه آب گندیده. بخارش هم که حالا تو بحث دم میگیم، تو بلغم مضر میخوایم بگیم این سه نوع آب هست، یعنی سه نوع بلغم. آب معمولی یعنی همون بلغم معمولی. این بلغم معمولی است. همه سستی ها، تنبلی ها، کمکاری ها، افتادگی ها از چیه؟ از بلغم، از خلط بلغمه. مثل چی؟ تنبلیه، کمکاری تیروئید، تنبلی تخمدان، کمکاری کلیه، تنبلی خود شخص، افتادگی ها مثل افتادگی درجه میترال، افتادگی رحم، افتادگی مثانه و سستی ها و کمکاری ها، اینا ناشی از بلغم معمولی است. نه اون یه ماهیچه چیزه، فرق داره، مزاجی نیست خیلی. حالا این آب اگر تو بدنت وقتی وارد شد خیلی بدنت سرد باشه، یخ میزنه، میشه روماتیسم مفصلی، میشه انواع و اقسام کیست هایی که امروز داریم میبینیم، چه زیرپوستی، چه کیست تخمدان، چه سینه، فرق نمیکنه، انواع و اقسام کیست ها همین بلغم یخ زده است. اگر بدنت خیلی سرد نباشه ولی مایعات و ورودی بدنت زیاد باشه، این آب تو بدنت میمونه. آب یه جا بمونه چی میشه؟ میگنده، لجن میزنه. تمام عفونت هایی که امروز داریم میبینیم اینقدر زیاد شده تو جامعه ناشی از بلغمه. بلغم ناشی از آب. دومینوشون رو خوب دقت کنید از کجا شروع شد. اول گفت آب زیاد بخور، روزی 8 لیوان، 10 لیوان. خب روزی چند لیوان نهایتا ادرار میکنی؟ چند لیوان؟ 4 تا. آقا یه دستی به کلیه ما هم بکش، این کلیهش خیلی مرده، خیلی کسی ادرار کنه فکر میکنم مثلا 2-3 لیوان، حالا باشه قبول میکنم 4 لیوان کسی ادرار میکنه در طول روز، خب 4 لیوانش میمونه باز، یعنی 4 لیوان مایعات داخل بدنت میمونه. خب این میمونه میشه گندیدگی، عفونت ادرار، سینوزیت، عفونت ریه، عفونت مثانه، رحم و حالا عفونت معده، انواع عفونت ها. خب هرچی بگندد میزدند. وزارت کشتار دیگه گفته نمک نباید بخوری. خیلی خب گندزدای اصلی هم از ما گرفتن، این عفونت ها میمونه تو بدن. حالا چه کار کنم؟ آنتیبیوتیک بخور که این عفونت ها خوش بشه، بشه قده و توده و تومور. به همین راحت دومینو میچینن تو مرگ میری جلو با یه آب. آب رو بذار کنار، فقط موقع آتش آب جوش بخور. الان هر بار که استراحت میدن همه بلند میشن مایعات میخورن. چند درصد تشنه اید؟ 5% شاید تشنه باشن، ولی 90% آب میخورن. اشتباهه، تشنه شدی در نوش بخور. بر چی مایعات الکی انقدر میخورید؟ این همه میمونه تو بدن و باعث این همه مشکلات میشه. بذارید کنار مایعات. و کسی بود که به من گفت من سالها سینوزیت داشتم، هی آنتیبیوتیک میخوردم، 2 سال فهمیدم تب چیه، مایعات رو گذاشتم کنار، سینوزیت هم تموم شد رفت. و عفونت هایی که معمولا هم خانوم ها خیلی بیشتر این عفونت ها رو دارن. چرا؟ نه دیگه، سردی و تریشون بیشتره، اون آب اثر بدش بیشتر خواهد بود تو خانوم ها. عب داره، دارم میگم موقع آتش فقط. خب یه ذره صبر کنید، نمک که مصرف کردید میگه تشنه تر میشم، یه ذره صبر کنید، غدد بزاقی رو تحریک میکنه، ترشح بزاق بیشتر میشه، آتشتون میفته. بله؟ نه، میگه وقتی نمک میخوریم تشنه میشیم، میگم یه ذره صبر کنید آتشتون میفته. خب اسیدهای بدن گفتیم قلیا از چیه؟ قلیا معادل چیه؟ همون صفرا. اسیدها معادل بلغمه و چربی ها هم از بلغم هست. چربی خون یعنی تریگلیسیرید، کبد چرب، چربی شکم، چربی زیرپوستی، اینها بلغم هست. همه عفونت اسید معده بالا میزنه وقتی سوزش داره، بله زیاده. چی دارم؟ بله بلغم. حالا یه ریشه از صفرا هم داره که توضیح میدم من. تو سطح 3 باید توضیح بدیم خیلی دقیقه، نکتش الان میگم الان شاید نگیرید. یعنی چی بلغم میزنه بالا؟ خب یعنی چی بلغم میزنه بالا؟ قطعا مایعات زیاد میخورید، این اصلا واضح از مایعات. همه مایعات ها، ممکنه آب نخورید چای زیاد بخورید، ممکنه دمنوش زیاد بخورید، دوغ و ماست بخورید، یه هندونه کامل میخورید در تابستون، این هم هست. سرد و تره دیگه، اونم بلغمه دیگه. نه چی میشه؟ میگم یه ریشه در صفرا هم داره، بعدن توضیح میدم که حکمتش چیه. اگر کسانی که صفرا داشته باشن بلغم هم تو سرشون باشه، این صفرا باعث آب شدن بلغم میشه، میریزه بیرون میشه چربی. اگر فقط صفرا باشه باعث خشکی مو میشه. برای همین یه عده هم خشکی مو دارن هم چربی مو، هم چربی موهاشون خشکه اما کف سرش چربه. این علتش اینه که صفراه باعث خشکی مو شده اما بلغمش هم آب کرده ریخته شده چربی. میخوای حل بشه صفراشو باید پایین بیارید از اول، بذارید تو بحث درمان باید بشه اشاره بشه. بله شونه‌های یخ زده، فریسولدر، بله اینا ناشی از همون بلغم منجمد هستش. و نهایتاً بلغم در ویژگی‌های اخلاقی انسان هم اثرگذار هست. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید فلزمه من ناحیت البلغم حب الطعام و الشراب و اللین و الرفق. بلغم که زیاد بشه میره سراغ خوردن و نوشیدن و سازشکاری و مدارا و بالاخره برجام و این چیزا. نه سازش ببینید، سازش با اطرافیان که خوبه، با مؤمنین آدم سازش داشته باشه خوبه، ولی اشد و علل رحما و بینهم برعکس شده. نه همش هست، ولی کجا استفاده میکنی؟ باید یه جایی درست انسان استفاده کنه از اینها. و دیگه حالا سازمان کشتار جهانی که بازوی ارتش امریکا هست، همه غذاهای سرد رو به بهانه نقرس، گوشت قرمز حذف شد، گفتن گوشت سفید بخورید به بهانه سلامت کلیه، که فردا میگم دروغ میگن برای سنگ خوب آب زیاد خوردن، نابود کننده کلیه است آب زیاد خوردن، فردا توضیح میدیم، به بهانه ویتامین سی پرتقال که نمیدونم خاطرتون هست یا نه، 15 سال پیش 20 سال پیش بازی ویتامین سی خیلی زیاد شدی و قرصای جوشان و تبلیغ پرتقال و خیلی بود، درسته؟ این بازی تموم شده، الان بازی ویتامین دی، هر زن بارداری بره میگه ویتامین دی باید بخوره. این یه بازی، دوباره حالا 15 سال دیگه که سرطان ها اضافه تر شد حالا بازی دیگه شروع میشه. همش دروغه، هر چی میگن دروغ میگن. خودش میگه ویتامین دی فقط تو نور خورشید، اوایل اینجوری میگفتن، مقالاتش هم هست، فقط تو نور خورشید پیدا میشه، بعد میاد قرصش رو تولید میکنه. چجوری نور خورشید رو قرص کردی؟ بعد میگه این ویتامین دی تو ماهی پیدا میشه. میگم آخه اگرم تو حیوانی بخواد ویتامین دی پیدا بشه، اون کبوتره که نور خورشید دیده، نه ماهی که کف آبه. دروغ اندر دروغ، و حالا چه اثراتی میذاره بماند. بریم بحث سودا. خب یه لحظه تموم شد. سودا هم دو نوع هست. خیلی بحث سودا بحث مهمی، سودای مفید، سودای مضر. برای از بین بردنش کاری نگفتیم انجام بشه فعلا. گفتم فعلا میخوام بشناسیم، درمان برای بعده. آهن خون سوداست، پلاکت سوداست، کلن فاکتورهای انعقادی خون از سودا هستند، پلاکت هم از سوداست، و استخوان و مفاصل و دندان، اینها از سودا هست. خب حالا ما میخواییم استخوان سازی کنیم، خوراکی های با چه طبعی باید بخوریم؟ استخون میخواییم تولید کنیم، سرد و خشک. میخواییم قزروف و ربات و تاندون تقویت کنیم، چه خوراکی بخوریم؟ سرد و تر، آب قلم. میخواییم گوشت تولید کنیم و خون گرم و تر. خب خوراکی سرد و خشک برای استخونساز چی میشناسید؟ سنجد سرد و خشکه؟ انجیر. انجیر استخونسازه؟ هست. انجیر سرد مگه؟ سرد و خشکه؟ بادام استخونسازه مگه؟ تبش سرده؟ یه نکته بسیار دقیق وجود داره توی این مسئله که اینها چند جزء هستن. ببینید مثلا شیر سه جز داره، آب و پنیر و چربی، روغن. پنیرش سرد و خشکه و استخوان ساز هست، درسته؟ آره دیگه، پنیر خالی نباید خورده شه چون سرده. پنیر نخور خنگ میشی، من ماست خوردی اینقدر شلی، این سردیه. پنیر اگر با گرمی خورده بشه خب عرض میکنم. سنجد هم طبعش سرد و خشک نیست. حضرت میفرماید سنجد گوشتش گوشت میاره، پوستش پوست میاره و هستش استخوان سازه. پس گوشت سنجد طبعش گرم و تر، هفتش سرد و خشک. کلش رو با هم پودر کنید استفاده کنید. قابضه، به خاطر قابض بودنش با روغن ایوانی بخورید. جو گرمه؟ برای خوشکنندگیش، چون که هم کنید بلغمه سرد و تره، اون سرد و خشک خشک میکنه، ولی خیلی هم شاید مفید نباشه. چیزای دیگه بدیم؟ بله؟ حالا فعلا یه نکته میخوام بگم. کنجد استخوان سازه. خب کنجد رو وقتی داخل دستگاه میریزن دو تا چیز تحویلت میده، یه روغن تحویلت میده، یه کنجاله یا تفاله. اون کنجاله ای که خارج میشه ازش اون سرد و خشکه و اون استخوان سازه. اما روغنه طبعش چیه؟ گرم و تره، استخوان ساز. پس روغن کنجد استخوان ساز نیست. ارده چی؟ خود ارده استخوان سازه. چرا؟ چون همش با همه، هم کنجاله هست هم روغنه هست، استخوان سازی هم داره. بهترین فست فود طب سنتی اردشیره است. بهترین فست فود طب اسلامی سرک روغن زیتونه که حالا بعدا توضیح میدم. بادام استخوان سازه؟ طبعش گرم و تر. بادام هم این کنجد دو جز داره. وقتی داخل دستگاه میریزی یه روغن تحویلت میده، یه تفاله یا کنجاله تحویلت میده که اون سرد و خشکه. کل بادام رو که با هم استفاده کنید استخوان سازه، اما روغنش استخوان ساز نیست. خب حالا یه نکته ای رفته تو حالت تلافویی. گرم و تر. بادام درختی، بادام سنگی. یک نکته بسیار مهم، اینا رو گفتم برای پاسخ به سوال بالا ها. سوال نوشتیم چیه؟ راه جذب سودای مفید چیست؟ خب پنیر رو تنها بخوریم چی میشه؟ پنیر سرد. خب باشه، ما مایی سردی نیاز نداریم. اصلا من پنیر تنها خوردم چی میشه؟ فوسفون استخوان میسازه یا نمیسازه؟
نه.
چرا نمیسازه؟ سرد و خشکه.
سودا رو تشکیل داره.
آها. جذب نمیشه یعنی چی میشه؟ ببینید فسفر و اسکل و این چیزها رو ما نمیشناسیم. ما سردی گرمی میشناسیم و سودا و بلغم و دم و این چیزها. ببینید پنیر استخوان سازه. سودای صالح یعنی همین استخوان، سودای صالح. حالا می گفتیم یه نوعی صالح دیگه، صالح یا مفید. این برای جذب نیاز به یه گرمی داره. یعنی پنیر رو با چی میخوری؟ کشک رو با چی میخوری؟ با لنجون، با آش، با مثلا خورما، کله جوش میکنی با گردو، با نعنا. کشک رو با یکی دو تا گرمی میخوری که اون سردی و خشکیش جذب بشه. حالا اومدی و خالی خوردی؟ پنیر خالی خوردن آیا تبدیل به استخوان نمیشه؟ چرا؟ تبدیل به استخوان میشه، اما این استخوان استخوان مفید نمیشه. میشه خار پاشنه، میشه میخچه، میشه سنگ کلیه کلسیومی، میشه رسوب کلسیوم توی بافت های توی عروق قلبیت، میشه تجمع کلسیوم توی دیسک ها. یعنی اگر با گرمی باشه جذب میشه، اگر بدون گرمی باشه رسوب میکنه. تمام سردی ها و خشکی ها، سرد و خشک ها بدون مصرف گرمی جذب رسوب میکنه. اینا رو گفتم تمام سرد و خشک ها بلا استثنا. یعنی اگر شما قرص آهنی میخورید که سردی و خشکی خالیه، به هیچ عنوان جذب نمیشه و قرص آهن عامل انواع و اقسام بیماری های سوداوی است. بشناسید، بدونید چه جنایتی دارن انجام میدن. عوارض قرص آهن از قبیل زایمان زودتر از موعد، وزن کم هنگام تولد، کوچکی جنین برای سن بارداری، مردزایی، مشکلات تنفسی و مرگ هنگام زایمان. چرا میگه وزن کم هنگام تولد؟ چرا میگه کوچکی جنین برای سن بارداری؟ رشد نکرده بچه. چرا رشد نکرده؟ رشد در چی بود؟ گرما و تری. قرص آهن تبش چیه؟ سرد و خشک، وزن بچه کم، جنین کوچیک. جذب بی‌معناست. در قرص آهن، قرص کلسیم، ویتامین دی، اسید فولیک جذب نمیشه، همه رسوب میکنه. بله 3-4 روز اول، یکی دو هفته اول که تو خونت جریان داره حالت یه مقدار بهتر میشه، قرص آهن رو میخوری، اما بعد از چند وقت دوباره اینها که رسوب کرد نیازت دوباره ایجاد میشه، میری سراغ قرص آهن بعدی. آشغال ترش میکنن، بدتر میشه. اصلا اینا قاعده نداره. ببینید، چون سرد و خشک با گرمی خاص باید بخوری. شما میتونی پنیر رو با بادوم بخوری؟ باید با گردو یا انگور یا سیادونه بخوری، گرمی خاص میخواد. کش کنی میتونی با انگور بخوری، گرمی خاص میخواد، که حالا تو طب معرفی شده. عوارض قرص آهن، این ماده راهی برای خروج، میگه با مصرف نابجای قرص های آهن، بجا و نابجا نداره، سرد و خشک جذب نمیشه، راهی برای خروج سریع از بدن نداشته و در بافت‌های بدن رسوب میکنه. رسوب میکنه عوارضی، چون رسوب آهن به ویژه در کبد و استخوان‌ها همراه هست. استخونت سیاه میشه، کبدت سرطان زیاد میشه، سرطان کبد میگیری، یا یبوستت زیاد میشه. اینم یکی عوارض قرص آهنی که خودشون گفتن، این تحلیل من نیست، خودشون این عوارض رو میگن. مصرف خودسرانه قرص آهن منجر به رسوب کبدی میشه. قدرت خدا، یعنی اگر خودت بخوری رسوب میکنه، دکتر بهت بگه میفهمه رسوب نمیکنه، میره جذب میشه. بابا ذات این آشغالا رسوب کننده است، با تناب پوسیده اینا میری تو چاه، هر روز داره بیماری هامون بیشتر میشه و مشکلاتی در دستگاه کبدی میشه. حالا بعدی خیلی وحشتناکتره، که میگه مصرف خودسرانه قرص آهن، یعنی اگر دکتر بگه هیچ کدوم از این عوارض رو نداره، خودت رفتی خوردی این عوارض، همچون نارسایی کبد، تیرگی پوست، چرا؟ سوداست و به علت رسوب آهن در خون ممکن است در مواردی مشکلات مغزی عصبی را ایجاد کند. در موارد شدید مصرف بیش از حد آهن میتواند به نقص عضو، کما، تشنج و حتی مرگ منجر شود. تو نونت دارن میریزن، به بچه های مدرسه به زور میدن، به خانمای باردار میدن، به بچه که به دنیا میاد میدن، افتادن به جون ملت برای بیمار کردنشون. و با همه این عوارض وزارت فخیمه کشتار میگه مصرف قرص آهن را به دلیل عوارض احتمالی قطع نکنید. حالا میخوای بمیری و کما و تشنج و سرطان بگیری، قرص آهن بخور جیب ما پر بشه. این از وزارت بهداشت. اون وقت تو جریان قرص کلسیوم هم همینه، قرص های کلسیوم هم این، حالا بررسی های احتمالی رو انجام بده. حالا قرص های کلسیوم مثلا در افرادی که سنگ کلیه دارن یا در معرض خطر هستن، مصرف بیش از حد کلسیوم میتواند به مسمومیت منجر شود و عوارضی مانند رسوب کلسیوم در بافت های نرم بدن، مانند کلیه ها، ریه ها، قلب و گوش را به همراه داشته باشد. من دکتر نیستم. ببینید خیلی نکته مهمی ها، که این کلسیوم ها و آهن ها تماما رسوب میکنه و میشه خار پاشنه، میشه نقرس، انواع و اقسام سنگ کلیه، انواع دیسکوسیاتیک ها، رسوب های قلبی. مهران غفوریان بود فکر میکنم تو برنامه من کلیپش رو برام فرستادن، بحث توضیح میداد گرفتگی عروق قلبش رو و میگفتش که رفتم عکس بگیرم، از قلبم خواستن عکس بگیرن، این مواد نمیدونم رنگی چی رو تزریق کردن، رفتم تو دستگاه که عکس بگیرم نشد. گفتم چرا؟ گفت انقدر رسوب کلسیم در عروق قلبت زیاده، این مواد وارد عروق نشده که ما بتونیم عکس بگیریم بفهمیم چند درصد گرفتگی داریم. سه تا رگ اصلیش میگفت 100 درصد گرفته بود، یکیش هم 90 درصد. رسوب کلسیم رسوب میکنه، اینها آهن رسوب میکنه، جذب نمیشه. و اون وقت بهترین استخوان سازها رو و بهترین چیزهای تولید آهن رو ما داریم در طب قدیم، کسی متاسفانه بهش توجه نمیکنه. حالا اون هیچی. ببینید تو بحث کلسیم و تو بحث استخوان چند تا غذای مفید معرفی کردیم. چی؟ خوراکی هایی که گفتیم، سنجد، بادام، کنجد یا همون ارده، نخود، تخم شربتی، اینا استخوان سازهای خوبیه برای تأمین آهن مورد نیاز. رطب، فالوده سیب، تره. سیب رو دیدید وقتی رنده میکنید یه گوشه ای میذارید آهنش اکسید شده، آماده جذب شده. خرفه رو نمیدونم. شیرهای امروزی رو کلن رها کنید بذار کنار، چون خوراکی که به گاو میدن چیه؟ آشغاله، تموم شده. چیه؟ خب کاهو شکر سرخ رو حالا با هم مثلا دارن تجویز میکنن، یه چیزهای توش پیدا میشه ولی قوی تر از اون هم هست. ظرف چدن شاید بهتر باشه. چدن اصلا عرض کردم ظرف چدن شاید بهتر از این باشه. کلن همه قرصا ویتامین دی هم جذب نمیشه، کلسیم جذب نمیشه، آهن جذب نمیشه. یه سوال، اینو از پزشکا بپرسید، خوب دقت کنید، این دروغگویاشون باید مشخص شه. مگر نمیگویید که آرتروز و پوکی استخوان از کمبود کلسیومه؟ درسته؟ خب پس باید با مصرف قرص کلسیوم آرتروز پوکی استخوان؟ خود دکترها متفقا میگن، بیمارا هم همه تجربه کردن که 30 سال پوکی استخوان دارم، 40 سال آرتروز دارم، چرا خوب نشدی با این همه قرص کلسیوم؟ مگه قرار نشد این کلسیوم آرتروز خوب کنه، استخوان توپ درست کنه؟ خب چرا درست نکرد؟ چون قرص های کلسیوم جذب نمیشه. همین بیماری که 15 سال 20 سال 30 سال آرتروز داشته، پوکی استخوان شدید 80 درصد داره، 6 ماه 3 تا غذا بهش بگو بخوره، هفته ای 3 وعده فسنجون بادام، هفته ای 3 وعده کله جوش، صبحانه 3 وعده اردشیره، کامل پوکی استخوانش خوب میشه، کلسیوم جذب میشه چون با گرمی داره میخوره. جریان دوباره بگید. گفتم طرف اومد پیش امام صادق، ما آقا برای یکی از بعضی از افراد یه مطلب رو که اولشو میگم تا آخرش میرن، برای بعضیا مطلب و کامل باید توضیح بدم تا جا بیفته، برای بعضیا مطلب و کامل که توضیح میدم میگه یه بار دیگه بگو این چیه جریانش. حضرت فرمود اونی که اولشو میگه تا آخر خط میره، این عقل رو در نطفه پدر بهش دادن. اونی که کامل مطلبو میگه تا بگیره، عقل رو در شکم مادر بهش دادن. اونی هم که میگه یه بار دیگه بگو، بعد از بلوغش بهش دادن. دوباره بگم دیگه کسی جرأت نمیکنه. خب پس لطف کنید، حالا این نسل سوخته شد، برای نسل بعدی یخت کندور بخورن آقایون قبل از اقدام برای بارداری که در نطفه عقل ایجاد شه، مدرسای بعدی مثل من زجر نکشن. نه مشکل نداره. اون بخور بدش کن. خب سودای جذب نمیشه، قطعاً جذب نمیشه. سودای مفید در اخلاق انسان هم مؤثره. اینو من حالا این حدیث رو فعلا بذارید تو بحث سنین، میگم که بنویسید تو بحث سنین هم این حدیث تکرار میشه، حالا خیلی از اشاره بهش نمی کنیم. اما برسیم به سودای مضر. آره هستش کرد نه. خب سودا اینجا نوشتیم مانند خاکه، سودای مضر پایین نشین هست و بیماری های پایین بدن رو عرض کردیم خدمتون، همه بیماری های کف پا ناشی از سوداست. مثل چی؟ خار پاشنه، زخم دیابت، میخچه، نقرس، سندروم پای بیقرار، بواسیر، سردی کف پا، داغی کف پا، داغی هم مال سوداست. به دو علت، یک زمانش کی داغ میشه؟ دردهای سرد در شب خودشو نشون میده. دو مکانش که پایین نشینه، زمان و مکان در شناخت علت بیماری مؤثره. حالا چرا داغه؟ خاکستر همون اولی که از زغال ایجاد میشه حرارت داره یا نداره؟ صفرای سوخته است، یه مقدار حرارت رو داره. به همین دلیل به همه اینها، چه خار پاشنه باشه، چه نقرسه، چه سنگ، چه میخچه باشه، چه داغی باشه، چه سردی، یه نسخه میدیم. نور حنا، حنا رو شب تا صبح از زانو تا کف پا بذارن. حالا قاعده های مهمترش، مثلا جوشونده گزنه و میخک بریزن تو این حنا بهتر میشه، اینو بعدن میگیم انشاءالله. حالا همین سندروم پای بیقرارم از همین هست. همه رو بریزید دور. قرص کلسیم، قرص آهن، اسید فولیک، ویتامین دی، همه رو بریزید دور. 4-5 تا جایگزین بسیار قوی براش داریم که انشالله فردا پس فردا عرض خواهم کرد. اولا پس دردهای پایین نشین عمدتا سودا، ثانیا راه خروج سودا یکی از بهترین هاش باز پایین بدنه. سنگ پا کشیدن، استفاده از کرسی، فلک و ما ادراک ما فلک، خیر من کتک. با سفال فرمود پارو نکشید، بالخزف با سفال نباید کف پا کشید، با سنگ مشکل نداره. سنگ پایی که حالا هستش مشکل نداره، خزف نباید باشه. روایت میگه اگر با سفال بکشید احتمال جزام داره. خب فلک خیلی مؤثره، میتونید تجربه کنید. دیدید پیرزن پیرمردا وقتی مثلا میری پیشش میگه مثلا ننه این کف پای منو لگد کن. ماساژ کف پا، ماساژ بسیار سفت و محکم با انگشت شست، خیلی سفت کف پا رو 10 دقیقه رو ماساژ بدید، خستگی طرف کلا در میره، خوابش آرام میشه. این ضربه به کف پا بسیار مفید و مؤثر هستش. روغن مالی کف پا هم مؤثره، پیاده روی روی سنگ های ساحلی، اینا برای تخلیه خوبه. و اون حنایی که عرض کردیم شب تا صبح از زانو تا کف پا بذارید پاتون سیاه میشه، گاهی اوقات این سیاهی ها یه چند ماه طول میکشه تا از بین بره، این سوداها تخلیه شه، این مقدار زمان بر هست. خیلی عالیه، اونو تو بحث مغز میگیم بعد تو بلغم. چی؟ بله، کبودی های روی پا کف پا، این دو همه از سودا هستش. و نهایتا این که حالا مشکلاتی مثل افسردگی، استرس و استراب، اینها هم از سودای مضر هست که قبلا توضیحشو دادیم. نه سودا ببینید پایین هست اما بالای بدن هم میتونه باشه، به همین دلیل بالای بدن مثل گرفتگی عروق قلب اینها هم میتونه ایجاد بشه. ولی اگر پایین بود، دردهای پایین نشین درد گرم نیست اصلا، قطعی دیگه درد سرد هست. این برگه ای که خدمتتون دادیم، چهار تا برگه، چهار صفحه، اینو دارید دیگه. خب نگاه کنید، این اولش نوشتیم تو اخلاط، نوشتیم صفرا. خب جلوی صفرا چی نوشتیم؟ باد دبور، منطقه بیابان، اقلیم بالای استوا، مزه تلخ و تند و شور، وقت فصل، یعنی عوامل تولید صفرا جلوش نوشته شده. صفرا با چی زیاد میشه؟ با باد دبور و منطقه بیابانی و اقلیم بالای استوا و مزه تلخ و تند و شور و ظهر و تابستون و سن 15 تا 35. توضیح میدیم بعد اخلاط. باد رو گرموتر هم چی؟ دم با چی تولید میشه؟ با این چیزی که جلوش نمیشیم. بلغم با چی تولید میشه؟ با باد سبا و منطقه دریایی و اقلیم اروپایی و مزه خوراکی های بیمزه و زمان شب و فصل زمستون و سنش از به آخر. تو بحث سودا هم همینه، مناطق، زمانها و مکانها در بحث افزایش سودا، صفرا، دم و بلغم مهمن، که تو این جدول خلاصش اومده برای عزیزان. بله بله. نه خب فقط سن که ملاک نیست، خوراک چی؟ منطقه چی؟ آره دیگه، یکی از عوامل سودا اینه، یکیش اینه، یکیش خوراک بده، یکیش منطقه بده، یکیش فشار عصبیه، انواع و اقسام داره دیگه. خب این چهار تا خلط رو گرفتید؟ یعنی هیچ کی نگرفت؟ نسل بعدی انشاءالله. ریح رو توضیح بدیم. خب گوشت با آدابش نمیخورید، با آدابش باید خورد. میگم تو بحث گوشت ها من نگفتم دوباره بگید. گفتم دیگه. خب ببینید، ریح مثل سودا و مثل بلغم دو نوعه. در طب سنتی خیلی این بحث مطرح نیست، اما تو روایات ما خلط ریح رو بسیار زیاد روش تاکید کردن و روایات زیادی داریم. دو نوع بحث ریح وجود داره، یک ریح مفید، یک ریح مضر. ریح مفید عامل تقویت شنوایی و بویایی است، یکی از عوامل هضم غذا هست، یکی از عوامل درمان یبوست، عامل از بین رفتن عفونت هاست و در درمان مشکلات جنسی آقایون مثل نعوذ بسیار مؤثر. باد ریح مفید که همون تعبیر ریح گرم ازش میکنیم، در چه خوراکی هایی خیلی وجود داره؟ عموماً در حبوبات و مغزیجات. در رأس خوراکی های ریح افزا، ریح مفید، نخوده. به همین دلیل نخود در هضم غذا مؤثره. امام رضا علیه السلام بعد غذا نخوداب میخوردن، قبل غذا هم میخوردن. نخود در درمان یبوست مؤثره، همین که گفتیم ریح گرم. نخود در درمان مشکلات جنسی آقایون همه نوعش مؤثره، یعنی اگر ناباروری هست، سردی جنسی هست یا مشکل نعوذ هست، نخود کاملا درمان کننده است. اما همین نخود و خانوما گند میزنن توش میره. میخیسوننش 24 ساعت 10 ساعت 15 ساعت آبشو میریزه دور. خب دمنوش که درست میکنی آبشو بریز دور، توفالشو بخور. چرا همین کارو با نخود و برنج انجام میدید؟ برنج رو آبکش کردید نخور، خاصیتشو ریختی دور، توفالشو داری میخوری. نخود رو وقتی خیس میکنی میگی میخوام بادش گرفته شه، خاصیتشو گرفتی. اگر خیس کردی با همون آبش بپز و بخور. حکمای ما برای درمان مشکلات جنسی یکی از نسخه هاشون این بوده که نخود رو 24 ساعت خیس کنید، بعد 24 ساعت آبش رو خام بخور، نخودش هم خام بخور، میشه آپولو. میخوای اون ریح مضری که داره خارج میشه، ببینید این تعبیر امام صادق خیلی تعبیر عجیبه، در مورد لوبیا حضرت میفرماید لوبیا یتر و در ریاح المستبتنه، بادهای پنهانی بدن رو داره خارج میکنه. بادزا نیست، بادهای پنهانی رو خارج میکنه. حالا میخوای این بادهای پنهانی زودتر خارج شه کمتر از جنس چی؟ زیره سبز و آبیشن نمک اگر یه مقدار توش بریزید این اذیتت نمی کنه دیگه. بله؟ راحت تر دیگه خارج میشه، اذیت نمیشه. مثل بچه ای که دیدی نیم ساعت 20 دقیقه باید بزنی پشتش تا این باد معده خارج کنه، این یه ذره زیره دم کنی بهش بدی دو تا دونه بزنی خودش بادگلو خارج میکنه، راحت میشه. یا پخته فرقی نمی کنه، میگم آبش رو دور نریزید. شلغم درست میکنید اول آبش رو بخور، اگه تو آب پختی بعد خود شلغم رو بخور. مثل آب گوشت، آب گوشت درست میکنی هم آب رو میخوری هم گوشت رو. نخود آب هم همینه، برنج هم همینه، بقیه چیزها هم همینه. عرض کردم الان دیگه نفخ بدن رو خارج میکنه، خودش نفخ تولید نمیکنه. باباش بود مثلا، نه همین خود لوبیا بود. نه نخود رو کارش نکردن چون خیلی کانادایی داریم. مگه عدس کانادایی داریم؟ نخود من ندیدم. داریم نه نخودا فکر میکنم همه ایرانی ها. حالا اگر خارجی، خارجی ها رو نگیرید بهتره. من نمیدونم، تحقیق نکردم که خارجش چطوریه. عدس رو مطمئنم، نخود رو نمیدونم. ولی ایرانیاش قطعا تراریخته نشده، اصلاح نشده. خب اما ریح مضر، خب ریح مضر دو نوعه، یه ریح ظاهریه که باد معده و باد روده است. این ریح ظاهریه علتش غذاهای سرد و تره. ببینید دوغ چرا گاز تولید میکنه؟ چون سرده. حالا این گاز دوغ رو گرفتی تموم میشه؟ دوباره تولید میشه. چرا؟ چون دوغه هست هنوز. این بلغم این که داخل معده هست هی باد تولید میکنه، هی باد گلو خارج میکنه، هی آروم میکنه، دوباره بلغمه رو باید از بین ببری. پس در مورد ریح مضر بنویسید که خودش به تنهایی ایجاد نمیشه، از اخلاط دیگه تولید میشه. یعنی بلغم عموماً باعث تولید این ریح های مضر میشه و ریح عمقی هم ما داریم. حالا درمانش که گرم و خشک است، کاری نداریم. ریح عمقی داریم که عطسه بیش از سه بار، عطسه تا سه بارش نشان دهنده سلامتی. توی یه وعده اگر طرف 5 تا 10 تا عطسه کرد نشان دهنده ریح مضر در بدنش هست. یا دردهای متحرک، سردرد متحرک داره، از این هم به عنوان میچرخه، سردرد چرخشی، درد چرخشی در بدن داره. کم شدن انعطاف دست و پا، تو چه بیماری اینو میبینیم؟ تو روماتیسم. روماتیسمی ها صبح که بلند میشن دستاشون خشکه. روماتیسم از چیه؟ از بلغمه. این بلغمه تولید ریح میکنه، باعث کم شدن انعطاف دست و پاشون خواهد شد. گاهی اوقات حبس قاعدگی ناشی از ریه، بادکشی زیر شکم که انجام میده مشکلش حل میشه. یا قدیمی ها مثلا بحث فراگیری باد در اعضا، قدیمی ها میگفتن پامو باد گرفته، وسیله ای اختراع کرده بودن به اسم بادکش، باد رو از بدن خارج کنه، بادکش گرم بلغم رو از بین میبره، باد رو هم خارج میکنه. پس گفتم دیگه، حبس قاعدگی، فراگیری باد در اعضا، کم شدن انعطاف دست و پا، اینها علائم ریه سرد هست. خب خیلی ریه سرد کار نداشته باشید، یعنی بحث ریه رو من خلاصش رو الان اگر بخوام بگم، خلاصه بحث ریه، یه ریه مفید داریم که تو نخوده، پس نخود زیاد بخورید. یه ریه مضر داریم که ناشی از بلغم و سوداست، پس اگر بلغم و سودا رو دفع کردی، این ریه هم خودش دفع میشه. خیلی خود ریه رو تمرکز روش نداشته باشید، خودش خیلی شاید اذیت کننده نباشه. باد گلو زیاد میزنه، بهش بگو مایات نخوره، سردی ها نخوره، آویشن نمک و قبل و بعد غذا بخوره، مشکلش حل میشه. 3:1 آویشن رو با نمک قاطی کنید، 3 واحد آویشن، 1 واحد نمک، 1 قاشق چای خوری قبل و بعد غذا بخورن، برای همه مشکلات معده مفیده. بله؟ چی معده؟ برای رفلاکسش، برای اسیدش، برای عفونتش، برای درد معده، ورم معده، ترش کردن معده، برای همه این سردی هایی که امروز زیاد شده، آویشن نمک نسخه. چیه؟ قلمه بلغم، سودا و خون سوخته. سوزش معده 2 نوعه، سوزش گرم، سوزش سرده. گاهی خود از صفرای بیش از حده. چند وقت سوزش معده دارید؟ 3-4 سال. با آب و ماست و دوغ و اینا تحریک میشه؟ نه. سوزش گرمه. سوزش شما سوزش گرمه، با گرمی تحریک میشه. گرسنگی صفرازاست. و اون وقت موقع گرسنگی ها، بعد که یه چیز میخوری سوزشت میفته. زخم اثنی‌عشر هم دارید؟ چیزی نیست زخم اثنی‌عشر، با یه سویق درمان میشه. سویق گندم، ناشتا 5 قاشق غذاخوری بخورید. 1 ماه بعد که اومدید سطح 3، نتیجه رو به من بگو. سویق گندم خشک، ناشتا 5 قاشق. به چی؟ کاکوتی نه، حالا همه آویشن شیرازی هایی که تو عطاری هست، اینا رو استفاده کنید. حالا نکته خیلی مهمش اینه که ریح در اخلاق انسان هم مؤثر. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ولزمه من ناحیت ریح حب الحیات و طول العمل و الحرف. ریح که زیاد میشه میچسبه به این زندگی دنیا، آرزوهای طولانی، حرص طولانی. قدیم میگفتن فلانی باد به کلش افتاده، درست میگفتن. امیرالمومنین میفرماید خلط ریح در اخلاق انسان هم اثرگذار خواهد بود. خب این از پایان بخش اخلاط، مزاج ها و اخلاط رو گفتیم. بحث ریاه رو من اشاره خیلی بهش نمی کنم، ترسم وقت کم بیارم. حالا اگر آخرش وقت اومد توضیح میدیم.